زوجان المهر ما لا یملک صارت یک عود کلام فی ما از آکان زوجان غیر مسلمین ذمیین کانا او سایر اصناف الکفار و اخرى اذا کانا مسلمین او کانا احدهما مسلمن. ففی صورت الاولا لا شک ولا ریب فی صحة النکاح اذا کانا ذمیین او من سایر اصناف الکفار. لماذا؟ لان الکفار یملکون اموالهم فی شریعت الاسلام و یسخ نکاحهم و تصرفاتهم فی اموالهم. و ایضا ورد عمومات لکل قوم نکاحهم و ورد ایضا قاعدت الالزام ما دل علی قاعدت الالزام الزموهم بما التزموا فی دینهم. من اجل ذلك الحاكم الشرعي اذا رجع اليه الذميان لاختلافهما في المهر اذا جعل ما لا يملك يجب على الحاكم الشرعي ان يحكم عليهما بما التزموا في دينهم ويرتب اثار الملكيه على ما لا يملك كالخمر والخنزير. فهذا مطلب به مقتضى القاعده. و اما اذا كان مسلمين سره به حساب جواهر و هدایت نقره یعنی نسل کلامه. اما اذا كان مسلمين او كان احدهما مسلما فهنا اذا وقع الخلاف اولا في صحه العقد و ثانيا في ما لابد ان يبدل بدل المهر بعد الالتزام بصحة العقد وفساد المهر. يعني بعدما بنينا على صحة العقد وفساد المهر وقع الكلام في ما يدفع ما ينبغي ولابد ان يدفع بدل المهر الفاسد. في ذلك المدفوع اختلفوا في انه هل هو قيمته او يكون مهر المثل او غير ذلك. اما القسم الاول يعني صحة العقد فالمشهور صحة العقد فخالف جماعة فقالوا ببطلان هذا العقد احسن. اما عدلة البطلان فعمدتها وجهان. الوجه الاول حاصله ان التراضي انما وقع على المهر الفاسد ومعنى ذلك ان المتعاقدان انما ترضي على النكاح معلقا على المهر الفاسد لا على المهر الصحيح. يعني في ارتكاز وقصد كل من المتناكحين تعليق النكاح على المهر الفاسد بهيج لو لم يكن هذا المهر لا يرضيان به هذا النكاح. فرز المعاملي في النكاح إنما حصل معلقا على المهر الفاسد. فأما المهر الصحيح أثنان لم يحصل به تراضي فما لا يكون فيه تراض فلا يصح التراض المعاملي غير حاصل على المهر الصحيح إنما حصل على المهر الفاسد فهو باطل. فهذا التراضي ينتفي التراضي بالمهر الصحيح ينتفي منتفي ها هنا فليس بصحيحين. فالتراضي المعاملي غير حاصل فهذا النكاح المهر الفاسد في الحقيقة فاقد للتراضي. ولكن رد هذا الوجه بأن التراضي بأصل العقد حاصل لا ملازمت بین ترازی به اصل نکاح و بین ترازی به علال مرد و حاضر امر وجدانی و عرفی و ایدن اتفق الاصحاب علانهو لو لم یجعلا مهرن اصلا یسخ العقد فلا یجعلا مهرن غیر مملوک. مثلا فمن هنا النص و الفتوا لارتکاز اهل العرف متفقان على عدم الملازمه بین ترازی على اسب نکاح و بین ترازی على مقدار مهر. الوجه ثانی ما ورد فی النصوص و انما ترازی علیه انما هو المهر، انما المهر ما ترازی علیه. هذه الروايات تدل به تعبیر صاحب الجواهر على عكس به طریق عكس النقيض، به تعبیر نا يدل به مفهوم تهدید، على انما لا يحصل الترازي علي فليس بمهر، فالمهر الفاسد ليس بمهر، فما لا يحصل عليه الترازي لا يكون مهرا وهو المهر السهيد. الترازي بقى على المهر الفاسد ولم يحصل الترازي على المهر السهيد، فالمهر السهيد هو هنا ليس بمهر، لم يبقى مهرا، فكأن هذا النكاح بقى بلا مهر. هذا أيضا جوابه واضح، فأن غاية ما يقوله هذا البعض هو أن النكاح كان بلا مهر و صحیح لا بأس به، و مضافا الى ما قلنا في رد الوجه الاول و ان الترازی على اصل النکاح حاصل على ای حال ولو لم يحصل تراز على مهر صحیح. اما الوجوه القائمه على الصحه احدها ان عمومات مشروعیت النکاح المقتضی لشمولها موجود و المانع مفقود و المانع فازان الوجهان، بعد ما رد به هذین الوجهین فلا یکون مانعا به شمول عمومات النکاح. هذا الوجه الاول. الوجه الثانی ان الترازی على اصل العقد حاصل على ای حال، و عدم ترازی على المهر صحیح غیر قاده لصحت اصل العقد، و غایت الامر ينتقل الى المهر المثل. اجمال کلام بود تفسیر این که عرض میکنم که در این مسئله تارتا کلام واقع میشد اونجایی که طرفین ذمی باشن، یا اینکه هر دو از اصناف کفار غیر ذمی باشن، بالاخره مسلمان نباشن هر دو. در اینجا این نکاح صحیحه به خاطر اینکه در اسلام این خمر و خنزیر را یملک، اما در دین اینها ما یملک هست. اسلام به تصرفات سایر ادیان احترام گذاشته، امضا کرده در دین خودشون و دستور داده به حکام اسلامی و حاکم شرع به مؤمنین اینا رو اعدام بکنید با آنچه را که ملتزم هستند. بنابراین اگر اونها به دادگاه اسلامی مراجعه کردن، حاکم شرع وظیفه دارد که بر اساس آنچه که اونها در دین خودشون قبول دارن بین اینا حکم بکند، کما اینکه صاحب جواهر به این مطلب در صفحه 9 اشاره دارد. بعد ایشون دارد که فكيف كان فلو عقد الذميان غيرهما من أصناف الكفار على خمر لو خنزيرين أو نحوهما مما لا يصح من المسلم صح. چرا صح العقد والمهر هر دو صحيح؟ إذا كان كذلك في دينهم، در صورتی که اینها اینا رو صحیح بدانند، به معنی اقرارهم علی ما فی ایدیهم و عدم تعرض لهم. فایده و ثمره این صحتی میشد که ما یعنی حاکم اسلامی ندارد این نکاح اینا رو حکم بطلانش بده و اینا رو جدا بکنه از هم، نه، باید ترتیب اثر بده به این نکاح اینها و الزامهم به من الزمو به این انفسهم، این اشاره به قاعده الزام هست. و لعنه فی دینهما یملکانهی، به خاطر اینکه این دو در دین خودشون مالک میشن، این دو دیگه توجه فرمودی؟ بله، مالک میشن. فیسه و ذالکه به نسبه الیهم عقدن و مهرن. خب این در صورتی که به اصطلاح غیر مسلمان باشن هر دو، اما یکی یا هر دو اگر مسلمان بودن در اینجا اختلاف شده، اولا در صحت عقد و ثانیا در اینکه بعد از اینکه بنا باشیم عقد صحیحه و مهر فاسد هست، علی یعنی مهر که فاسده جای شک نیست، خود این عین مهره. آیا بعد از اینکه ما بنا گذاشتیم بر صحت عقد کما هو مشهور و فساد مهر، حالا چه چیزی باید دفع کند؟ این مهر که فاسده، و آیا مهر المثل یا قیمت معادلش رو، این چند قول است درش. اما در اون قسمت اول همونجور که در جلسه قبل عرض کردیم، صاحب حدائق جواهر دیگران وجوهی آوردن، وجه عمده این وجوه به دو وجه برمیگرده که این دو وجه هم در کلام صاحب حدائق اومده هم در کلام صاحب جواهر اومده، هر دو اومده، وجه ما تاش تقریب مقداری متفاوت هست، اضافه داره در جواهر. و اون تقریب اول این است که خب در اینجا ترازی و مهر فاسد هست، ترازی بر مهر صحیح نیست، نتیجه میشد که آنچه که الان برش ترازی کردن فاسد هست، پس باطل هست نکاح، و آنچه که صحیحه که مهر صحیح باشه برش ترازی واقع نشده. و این حاصل کلامیست که در حدائق اومده، در جواهر اضافه کرده به این که در حقیقت نکاح مثل سایر معاملات این رضای معاملی معلق هست بر عوضین. اگر در سایر معاملات چیزی رو عوض قرار میدن، این حقیقتش چیست؟ ماهیت جعل العوض چیه؟ که مثلا یکی از متعاملین مبیع رو چیز خاصی قرار میدن و مشتری هم مبلغ خاصی رو در مقابلش میفرسازه، این به حسب ارتکاز عرفی اینجا در حقیقت ماهیت این جعل العوض و تعیین العوض به چی برمیگرده؟ ماهیتش چیه؟ حقیقتش چیه؟ حقیقتش این است که هر یک از این دو طرف این معاوضه رو معلق کردن بر اون عوض معین، حقیقتش اینه. یعنی اگر یک شخصی یک کتاب، یک جلد کتاب جواهر رو به مبلغ فرد 2000 تومان به کسی فروخته، میگه این کتاب، این رضای من به این معامله منوط به این است که من این مبیع رو که جواهر جلد فلان باشه به تو تسلیم بکنم، مثلا جواهر جلد مثلا 40 جواهر رو به مبلغ 2 تومان. خب اگر جلد اول باشه به این معامله رضا دارد؟ بله. خیر، کما که اون طرف مقابل هم اگه 2000 3000 باشد 5000 باشد به این معامله رضا دارد؟ خیر. پس بنابراین جعل العوض در سایر معاملات منوط به حقیقتش به این برمیگرده، تعلیق و عرض المعاملی علی العوض معین، اینه. در نکاح میشون میگه همینجون صاحب جواهر داره استدلال میکنه، تقریب استدلالش، و چون اینم عوض هست لذا در نصوص ایشون شاهد میارد که به اجر تعبیر شده، به اجر تعبیر شده، من اجر ذالک، از این هیچ فرق ندارد، نتیجه میشد که منتفی میشد رضای معاملی، در صورتی که این عوض منتفی میشد. حالا اینا رضای معاملیشون به مهر فاسد تعلق گرفته، بنابراین اگه این مهر فاسد منتفی میشد، رضای معاملی هم چی میشه؟ منتفی میشه. نتیجه این میشد که این عقد فاسد میشه، چون اسلام که این عوض رو بهش هیچ گونه بقی نذاشته، بعد اعتراف نذاشته، منتفیه از نظر اسلام. پس نکاح هم که رضای معاملی باشد به این چی میشه آقا؟ منتفی میشه. عبارت ایشون اینه دارد که بعد استدلالی که اینجا دارد اینه، یبطل العقد در اینجا لو کانا ای زوج و زوج مسلمینه او کانا زوج مسلمن و عقد على خمر او خنزیر مثلا عالمین به عدم صحت ذالک او جاهلین او مختلفین قیل و القائل جماعت منهم شیخان و فی المغنعه و النهایه و القاضی و التقی علی السلام على ما حکیه یبطل العقد، گفتن چرا؟ حالا تعلیلش رو ببینید، لتعلیق رضا بالباطل المقتضی به ارتفاعی به ارتفاعه. همین یک جمله‌ای که گفتی داره، همین یک جمله مجمل آن چیزی که من گفتم. دوباره بخونم، لتعلیق رضا، این رضا این رضای معامدی، بالباطل المقتضی لارتفاعی به ارتفاعه. چون این باطل مرتفع در شرق منتفی حساب میشه، رضا معامدی هم چی هست؟ این مرتفع خواهد شد. این اجمالشه. حالا بیاد خوش توضیح میده، ولعنه حیث یذکر المحفی، حیث یذکر المحفی عقد و معابدت ضرورت اتحاد معقود المعاوض فی القصد و دخول البا. اونجا چطور میگید به اتحاد کتاب به حاضر مبلغ؟ اینجور میگید دیگه. در اینجا میگید که زوجت که به هذا المال، به هذا المبلغ من المال، این با مقابله اینجا هم در میاد. و لذا اطلق علیه اسم الاجر فی قوله تعالی فآتوهن اجورهن. مثل اینکه یک عمله میگیرید، کارگر میگیرید، اجر میگیرید، کار میکنه، اجر بهش میدید، مزد میدید، اینجا هم تعبیر به اجر شده. فینبغی ان یعتبر فیه ما یعتبر فیها، یعنی یعتبر فی النکاح ما یعتبر فی سایر معابدات، من توقف الصحه علی صحت العبد من، این من بیانه. از چه جهت این نکاح مثل اونه؟ از جهت اینکه صحت خود اصل عبد منوط به اون صحت خود عبد هست. من توقف الصحه، یعنی صحت اصل العبد علی صحت العبد کلبیع و نحوه، و صحت او بلا مهرن لا ینافی جریان و حکم المعاوضه علی مع ذکر المهر. دفع دفع کرده به رخ ما میگه نکشید که چطور اصل نکاح بلا مهر صحیحه، حالا اینجا بر یک مهر فاسد باطل میشه. میگه نه، اون منافات نداره بلا مهر باشد، منتقل به مهر المثل باشد. قیاس به اینجا نمیشه که مهر قرار دادن و این رضای معاملی معلق شد. ببینید این نقطه خیلی مهمه، فارق بین این دو است، دقت بکنید، فرق رو متوجه میشید. در اون جایی که مهر قرار ندادن اصلا رضای معاملی معلق به مهر نشده، مهر مسما نشده، شده نه دیگه. مهر مسما که نباشد، رضای معاملی معلق به مهر مسما که نشده که درسته صحیحه. اما در جایی که مهر مسما قرار دادن حالا این مهر مسما چی فی نفسه فاسد باشه چی صحیح باشد، بالاخره رضای معاملی به این نکاح معلق شده. این چی آقا؟ مهر. این از فارق بین اون اینجا میگه اونو به رخ ما نکشید. در اونجا اگر بلا مهر تهیه، این دلیل نمیشد که حکم سایر معاملات از حیث تعلق و تعلیق رضای معاملی بر اون عوض در نکاح جاری نشد. میشد. این استدلال چقدر لطیف بوده، زیبا بوده. این لطافت در کلام صاحب جواهره، در کلام صاحب حدائق نیست. صاحب حدائق همون قسمت اول استدلال کرد کردن هست، ولی ایشون این لطافت در کلامشون هست. ملاحظه بفرمایید تا فردا. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یا الله.